ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 29 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 20 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و از سوی خودم و همگی اونها سلام گرم ما رو بپذیرید. مجله رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم و اونها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی که دبیر خبر امروز است.
با درود فراوان، شرکت نفتی چنای هند به دلیل تبعیت از تحریم‌های نفتی آمریکا واردات نفت خود از ایران را یک ماه دیگر متوقف می‌کند. شرکت بازرگانی نفت ایران که از بازوهای تجاری شرکت ملی نفت ایران است، سهمی 15% در این شرکت هندی دارد. این شرکت 2 پالایشگاه با ظرفیت تولید 230,000 بشک نفت در روز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم پس از آن گرفته شده که شرکت بیمه هند به چنای هشدار داده بود که با بازگشت تحریم‌های آمریکا در آبان ماه دیگر نمی‌تواند این شرکت را تحت پوشش بیمه قرار دهد. به گزارش رویترز این هشدار موجب شد که شرکت چنای در واقع برنامه واردات 1,000,000 بشک نفت از ایران در ماه آینده میلادی را ملغا کند. پیشتر تخمین زده می شد که صادرات نفت ایران به هند در ماه آینده 10,000,000 تن باشد، در واقع که حال با تصمیم اخیر این میزان کاهش می یابد. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید علی‌رغم اینکه ایالات متحده از کشورهای خاورمیانه حفاظت می کند، اما آنها قیمت نفت را دائم افزایش می دهند. آقای ترامپ با بیان این گفته ها در یک پیام توییتری افزوده که بدون پشتیبانی آمریکا این کشورها برای مدت زیادی امن نخواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده بالا بردن قیمت نفت را فراموش نخواهد کرد، افزوده که اوپک همین حالا باید قیمت را کاهش دهد. این اظهارات در حالی بیان شده که قرار است کشورهای عضو اوپک و غیر عضو مانند روسیه روز یکشنبه در الجزیره دیدار و درباره افزایش سطح تولید گفتگو کنند. منابع آگاه در این باره به خبرگزاری رویترز گفتند که احتمالاً کشورهای شرکت کننده در این نشست نمیتوانند در این باره به نتیجه برسند و صادرکنندگان بزرگی چون عربستان سعودی نگران انتقاد آمریکا از افزایش بیشتر قیمت هستند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، هم که اعلام کرده در این نشست شرکت نمی کند. او به خبرگزاری بلومبرگ گفته است این نشست حق قانونی تصمیم گیری درباره حجم تولید نفت را ندارد. در خبر دیگر، خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی شرکت خودروسازی فولکس واگن گزارش داد که این شرکت هنوز درباره خروج از بازار ایران در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا تصمیم نگرفته است. این اظهارات در پی انتشار گزارش خبرگزاری بلومبرگ ابراز شد که به نقل از ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در برلین، خبر خروج این شرکت آلمانی از ایران را اعلام کرده بود. یک سخنگوی فولکس واگن به خبرگزاری فرانسه گفته است که این شرکت از همه قوانین ملی و بین‌المللی تبعیت می‌کند و همچنین آثار احتمالی بازگشت تحریم‌های آمریکا را نیز در نظر می‌گیرد. یک منبع آگاه نیز در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که گفتگوهای این شرکت آلمانی با دولت آمریکا در این زمینه هنوز به نتیجه نرسیده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. واشنگتن به دنبال امضای یک پیمان با تهران است که برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران را نیز در بر گیرد.
بازی که آمریکایی‌ها با دقت شروع کردند، واکنش‌های جمهوری اسلامی رو سنجیدن، انتظاراتشون هم روشن است. این بازی رو در مقابل کره شمالی هم در پیش گرفتن. حرف آقای هوک رو نمیشه به عنوان تغییر سیاست آمریکا تلقی کرد و آمادگیش برای امضای پیمان تازه.
سخنان بنیامین نتانیاهو رو به خاطر دارید؟ نه چندان زمان دور او گفته بود که آنهایی که اسرائیل را به نابودی تهدید می کنند باید بدانند که خود نیز در معرض خطر هستند. و حالا ایران به همین دلیل، به دلیل گفته‌های نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه این تهدید ایران است، به سازمان ملل متحد شکایت برده است.
حقیقت جمهوری اسلامی در شرایط جنگ واقعی با اسرائیل قرار داره و اسرائیل هم همینطور، ولی هر دو طرف رسما به هم اعلان جنگ نکردن، ولی این شرایط جنگی باعث میشه که زبان جنگی هم هر دو طرف داشته باشن.
بریتانیا به شهروندان ایرانی بریتانیایی هشدار داده که مبادا جز در موارد ضروری به ایران سفر کنند. و برنامه هفتگی تابو همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. برایان هوک، رئیس کارگروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن به دنبال امضای یک پیمان با ایران است که برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک آن کشور را نیز در بر گیرد. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه در مؤسسه هاتسون در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، اشاره کرد که توافق جدیدی که آمریکا دنبال آن است، مانند برجام توافق شخصی میان دو دولت نیست، بلکه دستیابی به یک پیمان را دنبال می‌کند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
برایان هوک، رئیس کارگروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن اعلام این موضوع که واشنگتن به دنبال امضای یک پیمان جدید با ایران است، گفت که رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران به پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا برای مذاکره علاقه ای نشان ندادند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتی نوشت آمریکا برجام را توافق شخصی میان دو دولت توصیف و ادعا کرده که اکنون به دنبال یک پیمان است. این مقام ایرانی چنین موضوعی را غلط دانست و افسود برجام توافقنامه بین‌المللی است که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌المللی، ساکن بریتانیا:
گذشته از اینکه چه تعریفی از توافق سال 2015 بین شش کشور 5+1 و جمهوری اسلامی داشته باشیم، اون رو قرارداد بگیم، پیمان بگیم یا یک توافق دو جانبه بگیم، آقای ظریف خوب میدونه که دولت کنونی آمریکا تا تأمین شرایطی که اعلام کرده، که این شرایط رو به صورت خلاصه میشه در 12 شرطی که آقای پومپئو پیشتر اعلام کرده بود قرار داد، آماده گفتگوی واقعی با جمهوری اسلامی نیست. در حقیقت این گفتگوها از در مساوی انجام نمیگیره، به این علت که آقای ظریف مخالفت خودشو با این گفتگو اعلام میکنند. بازی است که آمریکایی ها با دقت شروع کردن، واکنش های جمهوری اسلامی رو سنجیدن، انتظاراتشون هم روشن است. این بازی رو در مقابل کره شمالی هم در پیش گرفتن. اینجاست که حرف آقای هوک رو نمیشه به عنوان تغییر سیاست آمریکا تلقی کرد و آمادگیش برای امضای پیمان تازه است. در حقیقت تأمین شرط هاشو آمریکا جمهوری اسلامی میخواد و تا رسیدن به شرایط تأمین شرط ها، من فکر میکنم که این برنامه است که فشارها علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه خروج این کشور را از برجام اعلام کرد و گفت که تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را باز خواهد گرداند. در این حال دونالد ترامپ و مایک پومپئو چند بار برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کردند. از جمله رئیس جمهوری آمریکا روز 8 مرداد گفت که آماده است با همتای ایرانی خود دیدار کند و اگر حسن روحانی مایل به این کار باشد، این ملاقات بدون هیچ شرطی خواهد بود. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز بعد مذاکره با آمریکا را ممنوع کرد. پیش از آن برخی از مقام‌های ایرانی گفته بودند که آمریکا برای مذاکره باید تحریم‌ها را لغو کند و به برجام بازگردد. برایان هوک، رئیس کارگروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که واشنگتن به سیاست تحریم علیه ایران ادامه خواهد داد و اقدامات شدیدتری در پیش خواهد بود. این مقام آمریکایی هدف از اعمال دوباره تحریم علیه ایران را وادار کردن تهران به یک انتخاب دانست. یا باید فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اش را متوقف کند یا با فشار روزافزون اقتصادی و انزوای دیپلماتیک مواجه شود. رضا تقی‌زاده:
آمریکا به دفعات اعلام کرده که قصد تغییر جمهوری اسلامی نداره، هدفش فقط تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. ولی شرط‌هایی که قرار داده عملاً جمهوری اسلامی رو در صورت پذیرفتن و اجرای شرط‌ها تغییر ماهیت میده و اینو هم باز آمریکایی‌ها در جمع‌بندی‌های خودشون مورد محاسبه قرار دادن. آمریکایی‌ها به دنبال قبول شکست جمهوری اسلامی هستند و محدود کردنش. اگر این شرط‌ها پذیرفته بشه، جمهوری اسلامی تبدیل به یک رژیم متعارفی خواهد شد و اون وقتی که مطالبات بعدی آمریکا مطرح میشه، چیزی که الان شاید اولویت کافی در سیاست خارجی آمریکا نداره، من جمله مطالبات حقوق بشری و قرار گرفتن واقعی در کنار انتظارات مردم در داخل کشور.
رئیس کارگروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با اعلام اینکه ایران بزرگترین نیروی موشکی بالستیک را در خاورمیانه دارد، برنامه موشکی جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه همپیمانان و شرکای آمریکا از جمله اسرائیل دانست و افزود که ایران امنیت و صلح بین‌المللی را تهدید می‌کند. در همین حال به نوشته خبرگزاری رویترز، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی روز پنجشنبه در توییتی با مهم توصیف کردن سخنان برایان هوک گفت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید در هر گونه مذاکره با ایران درباره برنامه موشکی و همچنین نقش تهران در منطقه حاضر باشند. وی همچنین به تهران توصیه کرد که برای جلوگیری از اعمال تحریم‌ها پیشنهادهای آمریکا را به طور جدی ارزیابی کند. امارات متحده عربی همراه با عربستان سعودی و بحرین از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران حمایت کردند.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده از کنج جهان تا کنج ایران کاریه که ما انجام میدیم.
بنده دو تا نکته رو خواستم عرض کنم. اول اینکه خودم به شخصه همچنان بعد از ماها سرانه و مجدانه منتظر آتش زدن برجام توسط مقام معظم رهبری هستم و طولانی شدن این قضیه نشون دهنده ظاهراً این هست که این آقا هارت و پورتشون زیاده، ولی در عمل میبینیم که هیچ کاری انجام نمیتونه بده، توانش در حد صفر شده. یه نکته دیگه هم خواستم عرض کنم که ایشون مدت هاست که به سفرهای استانی در ایران اصلا نمیرمست و این نشون دهنده ضعف حکومت ایشون و شخص ایشونه که مردم دیگه ایشون رو به هیچ عنوان قبول ندارن و خودش هم خوب فهمیده.
من میخواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم بابا شما دست از این ستیزه جویی با آمریکا خب بردارین دیگه. خودتون هم میدینین اینا همش یک مش اراجیف تحویل مردم میدین. ببین اینا یعنی منظور آمریکا یا دولت آمریکا نه پاشو تو کشور ما ایران گذاشته، نه به هر حال نمیدونم نیرو کشیده، نمیدونم سرباز کشی کرده به ما، نه نمیدونم مرزهای ما رو تهدید میکنن، نه دیدی درای ما هستن، فقط یک کلام گفتن که ما تحریم میکنیم. ببینین واحد پولش چطور مملکت ایران و اقتصاد ایران رو به هم ریخته و در و داغون کرده.
آمریکا چه کار ما داره؟ آمریکا هزاران مایل با کشور ما فاصله داره. همین که آمریکا به دنبال تغییر رفتار یا تغییر رژیم یا هر فکری که در سر میپراند هست، این خود اثبات کننده این نیست که آمریکا یک کشور امپریالیستی و سلطه‌گر است. من سوال شما رو این گونه کامل میکنم. اساساً آمریکا به دنبال خیلی چیزا در کشور ما میگرده، ولی آیا چیزی به دست خواهد آورد؟ بنده با ذرس و قاطع عرض میکنم آمریکا هیچ چیزی در کشور ما به دست نخواهد آورد.
جناب آقای خامنه‌ای، ماشاءالله قلزن قهاری هستی ها، ولی اما به دروازه خودی انگار میخوای دوباره رکورد بزنی، این دفعه با رسوندن دلار به 20,000 تومان. چون هر موقع سخنرانی میکنی میخ دیگه‌ای به در دروازه بسته مذاکره میکوبی، دلار همینجوری ماشاءالله میره بالا. هفته یه بار سخنرانی کنی تا 15 مهر ما دلار رو به 20,000 تومان میرسونی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در پی انتشار خبرهای مبنی بر اینکه فولکسواگن شرکت عظیم خودروسازی آلمان آماده پایان دادن به داد و ستد تجاری خود با ایران است، سخنگوی این شرکت روز پنجشنبه اعلام کرد برای خروج از بازار ایران هنوز تصمیمی گرفته نشده است. این در حالی است که به دنبال بازگشت اولین مرحله تحریم ها، سه قول خودروسازی اروپا، البته بجز شرکت فولکسواگن، پژو، رنو و دایملر بنز، به ترتیب از معامله با جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفتند. در این باره بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
روزنامه های آلمان چاپ پنجشنبه به نقل از خبرگزاری بلومبرگ نوشتند آمریکا سرانجام موفق شد شرکت خودروسازی فولکسواگن را هم وادارد تحریم ها علیه ایران را رعایت کند. اولین شخصیت آمریکایی به نوشته این روزنامه ها که شرکت فولکسواگن را ترغیب به خروج از ایران کرده، ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در شهر برلین است. به گفته آقای گرنل، این شرکت بزرگ خودروسازی اما به دلایل انسان دوستانه می تواند برخی از داد و ستد خود را با ایران ادامه دهد. خبر مربوط به آمادگی شرکت خودروسازی فولکسواگن در خروج از بازار ایران اما 3 ساعتی به درازا نکشیده بود که خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی این شرکت گزارش داد فولکسواگن به دنبال بازگشت تحریم ها هنوز تصمیمی در پایان دادن به داد و ستد خود با ایران نگرفته. سخنگوی شرکت فولکسواگن همچنین گفت شرکت مطبوعش از همه قوانین ملی و بین المللی پیروی می کند و سوای این آثار احتمالی بازگشت تحریم های آمریکا را هم در نظر می گیرد. از طرفی یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته مذاکرات این شرکت آلمانی با دولت آمریکا در این پیوند هنوز به نتیجه نرسیده. به دنبال لغو اکثر تحریما 14 ماه پیش فولکسواگن دومین قول خودروسازی آلمان پس از غیبتی 17 ساله بار دیگر به ایران بازگشت. پیشینه حضور این شرکت در ایران اما باز می‌گردد به 70 سال پیش که نخستین مدل فولکسواگن که به قورباغه‌ای معروف است سر از بازار ایران درآورد. این شرکت سالهاست که بدل به یک امپراتوری خودروسازی در دنیا شده و نزدیک به 20 نوع خودرو تولید می کند که از آن جمله می توان به مدل های معروفی چون پورشه، لامبورگینی و گولف اشاره کرد. بر پایه پیمانی که 14 ماه پیش میان این شرکت آلمانی و شرکت خصوصی ماموت خودرو در ایران بسته شد، قرار شد تنها 2 مدل از تولیدات فولکسواگن با نامهای پاسات و تیگوان از طریق 8 دفتر نمایندگی مجاز در تهران به فروش رسد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، فولکسواگن قرار بود ابتدا با یک شرکت خودروسازی دولتی ایران قراردادی ببندد، ولی این شرکت آلمانی به خاطر بازار گسترده خود در آمریکا ترجیح داد با یک شرکت خصوصی در ایران وارد معامله شود تا احتمالاً روابط تجاریش با آمریکا به مخاطره نیفتد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما بشنوید که بریتانیا به 2 تابعیتی‌های ایرانی بریتانیایی در مورد سفر به ایران هشدار داده است، همچنان که پیشتر هم آمریکا هشدار مشابهی را به ایرانی آمریکایی ها داده بود، ضمن اینکه فرانسه هم به دیپلمات هایش در مورد سفر به ایران هشدار داده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
بریتانیا روز چهارشنبه به 2 تابعیتی‌های ایرانی بریتانیایی در مورد هر گونه سفر به ایران به غیر از موردی که ضروری باشد هشدار داده، توصیه مسافرتی موجودش را سفت و سخت‌تر کرده، اخطار داده است که در صورت بازداشتشان برای کمک به آنها تنها از اختیارات محدودی برخوردار است. رویترز گزارش داده یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که به آن خبرگزاری ایمیل کرده نوشته که وزیر خارجه جرمی هانت این تصمیم را گرفته تا در خصوص همه مسافرت‌ها بجز سفری واجب به ایران به 2 تابعیتی‌های ایرانی بریتانیایی هشدار دهد و توصیه کند که به ایران سفر نکنند. در این ایمیل آمده شهروندان بریتانیایی که همچنین ملیت ایرانی دارند اگر به ایران سفر کنند با خطراتی روبرو هستند. رویترز اشاره داشته به سفر اخیر معاون وزیر خارجه بریتانیا به ایران و نوشته که آلستر برت از آن سفر استفاده کرد تا موارد 2 تابعیتی‌های بازداشتی را کنار مسائل دیپلماتیک دیگر به بحث بگذارد. بریتانیا خواهان رهایی نازنین زاغری رتکلیف، مدیر امور پروژه در بنیاد تامسون رویترز است که در آوریل سال 2016 میلادی، نزدیک به 2.5 سال پیش، در پی دیدار با خانواده اش، هنگام بازگشت به بریتانیا با دخترش که اینک 4 ساله است، در یک فرودگاه تهران دستگیر شد. آمریکا هم در آغاز سال جاری میلادی هشدار به شهروندانش در مورد سفر به ایران را تمدید کرد. در توصیه نامه وزارت خارجه آمریکا مورخ 10 ژانویه 2018 از شهروندان آمریکا خواسته شده است به دلیل خطر دستگیری و بازداشت خودسرانه به ایران سفر نکنند و این خطر بسیار زیاد به ویژه برای دو ملیتی های ایرانی آمریکایی خوانده شده است. همکنون شماری از شهروندان آمریکا از جمله ملیتی های ایرانی آمریکایی چون سیامک نمازی و پدر سالمندش باقر نمازی در حبس جمهوری اسلامی اند، ضمن اینکه به موارد مشابه این نوع دستگیری ها و حبس ها در سالیان گذشته نیز میتوان استناد کرد. در تحولی دیگر، به گزارش رویترز، مقامات فرانسوی روز چهارشنبه گفتند که فرانسه سفیر تازه‌اش برای تهران را پیش از دریافت اطلاعات از جمهوری اسلامی به دنبال یک توطئه خونسا شده جهت بمب‌گذاری در یک اجتماع اپوزیسیون ایرانی در ژوئن گذشته در پاریس معرفی نمی‌کند. این گزارش اشاره کرده که یک دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش و 3 نفر دیگر به ظن طراحی حمله به یک میتینگ شورای ملی مقاومت ایران دستگیر شدند و اینکه تهران گفته هیچ ارتباطی با آن دسیسه نداشته، آن را عملیاتی فریبکارانه توسط عوامل خود گروه مذکور عنوان کرده است. سفیر فرانسه در تهران در تابستان ایران را ترک کرد و جمهوری اسلامی هم هنوز باید سفیر عزیمت کرده‌اش از پاریس را جایگزین کند. به گزارش رویترز، یک منبع ریاست جمهوری فرانسه با اشاره به برخورداری آن کشور از کاردار در تهران از وجود گفتگویی در سطح بالا میان مقامات فرانسوی و ایرانی صحبت کرده، اظهار داشته با هم تلاش می‌کنند تا روشن کنند چه اتفاقی پیرامون آن رویداد افتاد و اینکه نمیگوید که این مسئله ارتباطی مستقیم با عدم تعیین سفیر دارد. رویترز مینویسد که بر اساس یک یادداشت داخلی که آن خبرگزاری دیده، وزارت خارجه فرانسه در ماه اوت با اشاره به توطئه یاد شده و سخت شدن رفتار جمهوری اسلامی نسبت به فرانسه، به دیپلمات‌ها و مقاماتش گفته است سفر غیر ضروری به ایران را به طور نامحدود به تعویق بیندازند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و بشنوید که نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان از آنها خواست تا تهدید شدن تلویحی ایران از سوی اسرائیل را محکوم کنند. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در این نامه از سازمان ملل خواسته تا اسرائیل را وادار به پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کند. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگوی با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، ابتدا از او درباره زمانبندی این نامه و مطرح شدن آن در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک پرسیده است.
به زودی مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود و حد زده میشه که آقای نتانیاهو در آنجا حضور داشته باشند و مکررن علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی، حضور جمهوری اسلامی در منطقه و خطراتی که از سوی ایران متوجه منطقه و احتمالاً اسرائیل میشه راجع به این صحبت کنن و خاص تشدید تحریم‌ها رو داشته باشن. حال جمهوری اسلامی هم داره اقدام متقابلی میکنه.
آقای براتی، صحبت‌هایی از این دست همیشه در داخل ایران مطرح شده، مصرف داخلی داشته، در رسانه‌های داخلی ایران بازتاب داده میشده. حالا این صحبت‌ها داره در صحنه بین‌المللی مطرح میشه. آیا میتونیم صحبت از این بکنیم که تنش میان ایران و اسرائیل داره وارد مرحله تازه میشه؟
جمهوری اسلامی و اسرائیل در واقع در شرایط جنگ هستند با هم. این جنگ رسما اعلان نشده، ولی از طرف ایران خواست محو اسرائیل از روی صحنه صفحه جغرافیا و یا تهدیداتی که از طریق نوشته های روی موشک هاشون متوجه اسرائیل میکنن مرتب شرایطی رو به وجود آوردن که اسرائیل خودشو مورد تهدید ببینه، همینطور حضور نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی یا منتسب به جمهوری اسلامی در بلندی های جولان و فعالیت های موشکی و غیره که اونجا انجام میده. در حقیقت جمهوری اسلامی در شرایط جنگ واقعی با اسرائیل قرار داره و اسرائیل هم همینطور، ولی هر دو طرف رسما به هم اعلان جنگ نکردن، ولی این شرایط جنگی باعث میشه که زبان جنگی هم هر دو طرف داشته باشن.
آقای نتانیاهو قبل‌تر گفته بودند که کسانی که ما رو به محو شدن تهدید می‌کنند خودشون هم در معرض خطر مشابهی قرار می‌گیرند و در واقع صحبت ایشون واکنشی بوده به صحبت‌های ایران. در نتیجه می‌تونیم بگیم که اسرائیل مشخصاً و به شکل فعالانه ایران رو تهدید نکرده، درسته؟
ما از نظر تهدیدات هسته‌ای نابود کردن یک کشور اصلش فقط از طریق یه حمله هسته‌ای هست و ما در این تئوری ایجاد وحشت مقابل داریم اینجا که اون کشوری که ضربه اصلی و ضربه اول رو به کشوری بزنه برای نابودی اون باید مطمئن باشه که با ضربه دوم حتما نابود میشه. این تئوری تعادل در وحشت هست. خب جمهوری اسلامی که همچین امکانی نداره برای اینکه بخواد اسرائیل رو نابود کنه، ولی اسرائیل از طریق سلاح‌های اتمیش این امکان رو داره، ولی رسما هیچ وقت اعلان جنگی نکرده و رسما هم نمیگه که ما به اصطلاح دارای سلاح‌های اتمی هستیم. این مسئله اصلی به هر صورت اون که اعلان جنگ کرده در مرحله اول ایران به اسرائیل، حالا پاسخهای مناسبش رو هم میگیره.
آقای براتی، جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل خواسته که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون NPT بپیونده.
خب این خواست غیر منطقی نیست. پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی داریم که اون 5 کشور اصلی که در سازمان ملل حق وتو دارن، اونها سلاحاشون رو در اون لحظه امضا میتونستن نگه دارن. من به وجود آمده برای همه کشورهای دیگه که غنی سازی کنن برای ساختن سلاح اتمی برای همشون هست. اینها قاعدتا باید این کشورها به پیمان منع گسترش سلاح اتمی میپیوستن. اسرائیل نپیوسته، پاکستان نپیوسته، هند نپیوسته و خیلی کشورهای دیگر هست که این کار رو نکردن. این یک خواست عمومی حتی کشورهایی که حق وتو دارن، کشورهای بزرگ عضو به اصطلاح شورای امنیت، چین و روسیه و آمریکا و انگلیس و فرانسه، در این پیمان از اونها هم خواسته شده که سلاح‌های اتمیشون رو به تدریج به سوی صفر ببرن. اونها هم این کارو نکردن، نه تنها این کارو نکردن بلکه سلاح‌هاشون رو مدرن‌تر از پیش دارن میکنن. خب این یه مسئله اخلاق سیاسی هست که وقتی کشورهای اصلی و اساسی به تعهداتشون عمل نمیکنن، اون وقت از کشورهای دیگه سخت هم چیزی رو خواستن. از نظر اصولی خاص جمهوری اسلامی که شورای امنیت و یا آژانس بین‌المللی اتمی نیروگاه‌های اتمی اسرائیل رو کنترل بکنه، این خاص غیر منطقی نیست و میتونه این کار رو بکنه، ولی به هر صورت برای یک کشوری که در شرایط جنگی با اسرائیل قرار داره این خاص خیلی منطقی نیست.
عزیزان، گفتگوی همکارم رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که به پرسش‌های سمیرا قرایی پاسخ میداد.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند.
نیست ایشون در حد مرکزی،
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد.
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنند؟ این بچه منه. لباس پاره میکنند بدن جهنی
ها. کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هستید.
آقا یه جون داریم، بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده.
سید عباس عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره بکن اونو.
عزیزان، شما این فیلم مستند سربازان رهبر ساخته یه وحید پرستاد رو میتونید امشب پنجشنبه 29 شهریور ماه ساعت 9 شب و تکرار اون رو فردا جمعه 30 شهریور ساعت 7 بامداد در شبکه تصویری رادیو فردا ببینید، چرا که پخش میشه همزمان از عصر پنجشنبه یعنی اکنون. این فیلم در وبسایت، یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قابل تماشا و دانلوده. توصیه می‌کنم که حتما این کار رو بکنید، هم تماشا و هم دانلود. و اما در حالی که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی سرشناس ایرانی، زندانی در یک اعتصاب قضایی تر در اوین شرکت کرده، صدها فعال مدنی با امضای بیانیه از او خواستن که برای حفظ جانش اعتصاب قضای خودش رو بشکنه. نسرین ستوده که وکالت تعداد زیادی از فعالان مدنی رو بر عهده داشته، در حال حاضر در حال گذراندن یک دوره محکومیت 5 سال است. همسرش هم به زندان افتاده و فرزندش ممنوع الخروج شده. بشنویم در این باره بیشتر از مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
ده‌ها فعال مدنی و سیاسی ایرانی در نامه سرگشاده از نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در اوین، خواستند که به اعتصاب قضای خود پایان دهد. خانم ستوده که روز 23 خرداد ماه سال جاری بازداشت شده، اعلام کرد که از 3 شهریور در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و آزار و اذیت خانواده و دوستانش دست به اعتصاب قضای تر زده است. خبرها حاکی از آن است که خانم ستوده در نتیجه ضعف جسمانی ناشی از این اعتصاب قضا چندین بار دچار ضعف عمومی شده و یک بار نیز در حال انتقال از پله‌های بندی که در آن زندانی است سقوط کرده است. پیشتر نیز شماری از فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای ضمن ادای احترام به تلاش و استقامت نسرین ستوده، نظر به اهمیت حفظ سلامت مبارزان راه آزادی و عدالت، از او خواستند که به اعتصاب قضای خود پایان دهد. 340 فعال حقوق بشر نیز در نامه خود نوشتند از آنجا که حفظ سلامت مبارزان راه آزادی و عدالت در برهه خطیر کنونی اهمیت دارد، با احترام به تلاش و استقامت نسرین ستوده از او می‌خواهند اعتصاب قضایش را بشکند. علاوه بر نسرین ستوده، مأموران امنیتی رضا خندان همسر او را نیز با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و ترویج و اشاعه بدحجابی بازداشت کردند و گزارش فعالان حقوق بشر و سیاسی حاکی از افزایش فشارها بر فرزندان او نیز هست. شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن لندن:
دستگیری نسرین و همچنین همسرش کاملا برخلاف قانونه. متاسفم که بگویم دادگستری در ایران سال هاست که استقلال خودش را از دست داده و دادگاه ها تبدیل شده هم به شعبه از وزارت اطلاعات. در چنین شرایطی ما شاهد بی‌عدالتی های فراوانی از جمله دستگیری نسرین هستیم و اینکه آیا در دادگاه تجدید نظر قرار است تعدیلی بشود، تعدیل در شرایط داده بشه، به نظر من فشارهای بین المللی خیلی میتواند موثر باشه.
در حال حاضر علاوه بر خانم ستوده و همسرش رضا خندان که در حبسند، وکیل خانم ستوده پیام دورفشان هم 10 شهریور ماه به همراه 2 وکیل دیگر، فرخ فروزان و خدا امید، در تهران بازداشت شدند. شیرین عبادی در این باره میگوید:
این رسم نامبارک تقریبا از ابتدای انقلاب هر زمان که وکیلی شروع کرد به اطلاع رسانی و مصاحبه، به نوعی براش مشکلات عدیده‌ای فراهم کردن. حکومت بسیار عصبانی است از اینکه وقتی کسی به اتهام سیاسی دستگیر می‌شود، وکلا چرا از او دفاع می‌کنند و از همه مهمتر وکلا چرا مصاحبه می‌کنند. و استدلال معمول امنیتی این است که وکلا هر چه بخواهند در دادگاه می‌گویند. چه نیازی هست که برن مصاحبه بکنن و اطلاع رسانی بکنن؟ و پاسخ برسی گفت درسته که وکیل در دادگاه حرف میزنه، ولی که وقتی که دادگاه استقرار نداره، از بعد تصمیم گرفته جز استمداد از وجدان عمومی و انجام مصاحبه کار دیگه نمیشه کرد. و به همین دلیل است که تعدادی از وکلا الان در زندان هستن.
بازداشت نسرین ستوده و رضا خندان علاوه بر واکنش‌های داخلی، بازتاب جهانی هم داشته است، از جمله عفو بین الملل که خطاب به مقامات سیاسی و قضایی ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این زود شده و در این حال از مجامع بین المللی و اتحادیه اروپا نیز خواسته است که این اقدام جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کنند.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. عزیزان یادآوری میکنم فیلم مستند سربازان رهبر ساخته وحید پوراستاد امشب پنجشنبه ساعت 9 شب میتونید اون رو از شبکه تصویری رادیو فردا ببینید و همچنین فردا ساعت 7 صبح این را از دست ندید. و ما عزیزان میرسیم به برنامه تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا. با مجله شامگاهی، مجله شامگاهی همچنان ادامه خواهد داشت با برنامه هفتگی تابو. خدا نگهدار تک تک شما و امیدوارم که همچنان همراه رادیو فردا باقی بمونید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بخشی از اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی را گروه های سلطنت طلب تشکیل میدهند. گروهی که گاه خود را با نام پادشاهی خواهان هم معرفی میکنند. پادشاهی خواهان از ارزش تاریخی و نقش نمادین پادشاه میگویند و معتقدند داشتن ایرانی آزاد و آباد تنها با بازگشت نظام پادشاهی به کشور میسر است. مخالفان نهاد سلطنت اما میگویند تجربه تاریخی ایران از پادشاهی استبداد و مقام مطلقه مادام العمر بوده است و بس، چیزی که با دموکراسی سر سازگاری نخواهد داشت. این هفته در تابو وارد این مناقشه شده ایم. من فهیمه خضر حیدری، میزبان رامین پرهام، پژوهشگر و فعال مدنی در پاریس، و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا هستم. سلام به این برنامه از تابو، خوش آمدید. پرهام، در گفتمان یا شاید بهتر باشه بگم در جدال سیاسی که سالهاست در میان گروه‌های مختلف مخالف حکومت جمهوری اسلامی حالا در داخل ایران در خارج ایران جاری است، گروه‌های مختلفی هستند که از اشکال مختلف حکومت فرضی در ایران صحبت می‌کنند. سلطنت طلبی یا اینطور که گروهی بر اون اصرار میکنند به خصوص اخیراً پادشاهی خواهی، در این میان چه جایگاهی داره و حاوی چه مفروضات و چه پیشنهاداتی است؟ من فکر میکنم این نقطه خوبی باشه برای شروع بحث ما.
بله درست، این جدال همیشه بوده و فرضی ترین حکومت ها هم که دیگه فرضی تر از حکومت اسلامی شاید نشه تصور کرد دیدیم که به قدرت رسیدن. یکی از این جدال ها هم چون گفتی جدال سلطنت و پادشاهی است، من شخصا سعی کردم در طی ماهای گذشته این مسئله رو بشکافم. برای همین از مفهوم دموکراسی تاجدار استفاده کردم، برای اینکه تمایز و تفاوت بین سلطنت و پادشاهی، یعنی پادشاهی پارلمانی منظورمه، مشخص کرده باشم. تفاوت بزرگی. ببینید، سلطنت یک مفهومی است که مثل بسیاری از واژگان و مفاهیم دیگر در زبانهایی که من تونستم باشون آشنایی پیدا کنم، در طی ادوار تاریخی و فرهنگی و با دگرگون شدن جامعه و افکار و سلایق و رفتارها و همه چیز، واژگان و مفاهیم هم عوض میشن. امروزه سلطنت یک بار منفی داره و به یک نه فقط روشن فکر ستیز، که فکر ستیز مثل هر نوع استبداد دیگری و هر نوع تمامیت خواهی دیگری.
آقای پرهام، من عذر میخوام که بین حرفتون میام، میخوام خواهش کنم که به طور مشخص در مورد اینکه تفاوتی دارید میگذارید بین آنچه که بهش میگید پادشاهی خواهی و آنچه که معتقد هستید سلطنت طلبی است، و خب اینها فرقشون با هم چیست جز معنای لغوی؟ اساساً چه فرقی با هم دارن؟
تفاوت میان این دو تفاوت بارزه. برای همین من در چارچوب نظری دموکراسی تاجدار این تفاوت رو من معنا کردم. و سلطنت بار منفی داره، سلطان بار منفی داره، استبداد بار منفی داره، و پادشاهی یک کهن الگوی ایرانی است که در درسته که در طی قرون مثل بسیاری از کشورهای دیگه که مونارشی داشتند. پادشاه ایرانی هم فرمان میداده و حکومت میکرده، ولی این هم در طی قرون تحولی درش یک قرن پیش صورت گرفت، بعد دوباره به نوعی به نقطه آغازین و امروز به نظر من در قالب این دموکراسی تاجدار تحول اساسی باید در این نهاد صورت بگیره، برای اینکه نقش پادشاه به عنوان سمبل نقش نمادین داره. نماد همون سمبله. سمبل در ریشه لغوی آتنی و یونانیش گرد هم آورنده است. گرد هم آورنده اگر بخواهد گرد هم آورنده باشد، به هم پیوند زننده باشد و بماند و نباید در حکومت دخالت بکنه و در فردای حکومت اسلامی، در اون چیزی که ایران پسا اسلامی خواهد بود، به عنوان نماد برای بازسازی ایران در همه سطوح اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روابط منطقه‌ای و روابط بین‌المللی میتونه یک نقش اساسی بازی بکنه.
بسیار خوب. به حالا خلاصه و چکیده ای از صحبت آقای پرهام رو در آغاز برنامه شنیدیم، بحث رو ادامه خواهیم داد با ایشون. آقای جلالی تهرانی، نظر شما چیست؟ ایشون میفرمایند که سلطنت به هر حال بار منفی داره و پادشاهی اما یک کهن الگوی ایرانی است، حکومت مفروضی است که میتونه راه برون رفته ایران باشه. آیا شما هم تفاوتی بین اینها میبینید؟
ببینید، حالا اسمشو بذاریم پادشاهی یا سلطنت، اگر سلطنت تصور سلطه رو میده، در این حال ما پادشاهی رو هم که به کار بردیم در زمان رضا شاه و شاه، باز با سلطه روبرو بودیم. یعنی ما هرگز سابقه پادشاهی مشروطه رو نداشتیم. به همین جهت این ریسک به نظر من ریسک عاقلانه ای نیست که شما بیاید یک چیزی که از بین رفته، به تاریخ واگذار شده، با یک انقلاب از بین رفته. حالا این انقلاب یک انقلاب ناموفق بوده، انقلاب کور بوده، اینها همش درست، ولی مهمترین کسی که در انقلاب سال 57 مؤثر بوده و مقصر بوده، شخص محمد رضای پهلوی بوده. من فکر میکنم اصلا ما چنین دوگانه ای نداریم که بخوایم بگیم جمهوری یا پادشاهی. این دوگانه بیشتر به خصوص از دیماه آغاز شد، یه همچین بحثی آمد که من فکر میکنم که هایجک کردن و مصادره کردن بخشی از وطن طلبان یا پادشاهی خواهان از شعارهایی بود که تازه هیچ ارتباطی هم به این موضوع نداشت و چون این دوگانه ساختن و گفتن که ما میخوام یک رفراندوم سر این قضیه بگذاریم. من بعید میدونم که پادشاهی خواهان بتونن برای رفراندوم مورد علاقه خودشون که آیا حکومت پادشاهی باشه یا چیز دیگری باشه، بتونن 1,000,000 امضا جمع کنن.
صحبت کردید در مورد اینکه پادشاهی به تاریخ واگذاشته شده در ایران. میخوام در مورد این صحبت بکنید، اینکه فرض شما این هست که به هر حال به هیچ عنوان پادشاهی نمیتونه با دموکراسی جمع بشه. در مورد این کمی توضیح بدین، چون در کشورهای ما میبینیم که مثلا در بریتانیا که کشور آزادی است، طرفداران این ایده پیشنهاد میدن که خب چطور در این کشور الان نهاد سلطنت داره کار میکنه، ملکه هست، چطور میگید که دموکراسی با پادشاهی به هیچ وجه جمع نمیشه؟
ببینید، سابقه تاریخی ما از پادشاهی صرفا پادشاهی استبدادی بوده. یعنی ما تجربه ای از پادشاهی مشروطه رو میخواستیم داشته باشیم که با حضور رضا شاه در قدرت از بین رفت. زمان احمدشاه ما دقیقاً پادشاهی مشروطه داشتیم، یعنی احمدشاه یک پادشاه کلاسیک مشروطه بود، اما ما به جای اینکه بفهمیم که این یک پادشاهی مدرن مشروطه است، او رو متهمش کردیم به بی‌عرضگی. این رو بیشتر پهلوی ها یا همچین تبلیغاتی رو راه انداختن تا اقتدارگرایی رو تثبیت کنند. ببینید، ما در بعد از مشروطه احمد شاه میاد از فرخی یزدی به دادگاه شکایت میبره. این یک استثناست، نشان دهنده همون پادشاهی مشروطه است که آقای پرهام بهش اشاره میکنن، ولی هرگز بعد از اون اتفاق نیفتاده تا امروز. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ما یک منصب مادام العمر رو اونجا نگه داشتیم و اون تجربه رو از دست دادیم. یکی از مراسم مهم بریتانیا هنگام بازگشایی پارلمان، مراسمی است به نام بلک راد، عصای سیاه، یعنی رسما ملکه رو مسخره میکنن در پارلمان. این به عنوان یک سنت 300 سال هستش که در انگلستان هست. ما چنین چیزی رو امروز نمیبینیم که این فرهنگ برای ما وجود داشته باشه. این در مورد بریتانیا. بعضیا میان کشورهای اسکاندیناوی رو مثال میزنن، میگن در اونجا بوده. ببینید، به طور کلی این داستانی که ما بیایم این کشورها رو نگاه کنیم، عین بچه‌ای که پشت ویترین مغازه قنادی میگه من این شیرینی رو میخوام. ما نمیتونیم همینطوری بیایم یک مدل رو انتخاب کنیم، مثلا از یک کشور زیر 10 میلیونی، و بگیم اون مدل رو میخوایم. کشورهای اسکاندیناوی هم این یک مغالطه است که میگن پادشاهی هست در این حال دموکراسی هست. خیر، دموکراسی در کشورهای اسکاندیناوی زمانی به وجود آمد که پادشاه خلق شد عملا. فقط به جای این که مثل فرانسه سرشو بذارن زیر گیوتین و بزنن، محترمانه خانه نشینش کردن.
آقای پرهام، بحثی که به حال شما مطرح میکنید به عنوان پادشاهی خواهی یا دموکراسی تاجدار که ازش صحبت میکنید، میدونید که مخالفان جدی داره، مخالفانی که میگویند که اساسا نظام پادشاهی یا مانارکی سلطنت نظامی است که مستعد استبداد. آقای جلال تهرانی از منصب مادام العمر صحبت کردن. با همه این مقدمه ها میخوام از شما بپرسم که از چه الگویی صحبت میکنید وقتی میگید که میشود پادشاهی رو با دموکراسی جمع کرد؟ و
ببینید آقای روحانی الان سمتشون چیه؟ رئیس جمهوری هستن. آقای احمدی نژاد هم همینطور، رؤسای جمهور اتحاد جماهیر شوروی هم رئیس جمهور بودند. با صرف اینکه شما در یک جایی حکومتی بیارید و اسم اون حکومت رو جمهوری بذارید، استبداد رو کنار نمیزنید. کنار زدن استبداد و بستن راه استبداد حداقل به دو چیز احتیاج داره. یکی اینکه نص صریح قانون چی باشه. نص صریح قانون اگر استبدادی باشه، شما هر اسمی رو هم روی شکل اون حکومت بذارید، اون حکومت استبدادی میشه. دو، برمیگرده به اینکه اصولا شما
میخوام بگم با ارجاع به تجربه جمهوری اسلامی شاید نشه به پرسش من پاسخ داد.
ببینید حالا جمهوری اسلامی خب چون نزدیکترین نمونه به ماست و تنها نمونه جمهوری تاریخ ماست، نمونه های دیگر زیادی هم هست. مثلا در طی 40 سال پیش از فروپاش کمونیسم در اروپا، خب نیمی از اروپا، تمام اروپا شرقی و مرکزی جمهوری بودن دیگه، بهشون هم میگفتن جمهوری دموکراتیک. اسم چون جمهوری است پس محتوا هم آزاد و غیر مستبد و دموکراتیک خواهد شد. خب این حرف پای اساس درستی نداره. و اون عامل دومی که گفتم که بسیار مهمه و مثلا در انگلستان میشه دید و از منشور بزرگ تا به امروز در انگلستان اینا 8 قرن 7 قرن 8 قرن تجربه این کار رو دارن، نقش جامعه مدنی است. یعنی اگر جامعه مدنی در یک کشوری به قدری قدرتمند باشه که بتوانه در نوشتن متون پایه اون قانون اساسی نقش اساسی رو ایفا کنه و بعد در نظارت بر اجرای اون قانون نقش اساسی رو ایفا بکنه، شما راه‌های استبداد رو بستید. اگر جامعه مدنی وجود نداشته باشه، مثلا روسیه امروز که 30 سال هم هست از فروپاشی کمونیسم گذشته، ولی هنوز که هنوز سیستم اسمش هم هست جمهوری، آقای پوتین هم رئیس جمهور هستن، ولی ذاتاً یک سیستم تزاری.
خب آقای جلال تهرانی در پاسخ به شما از پیش گفتند که ما نتونستیم در طول تاریخ پادشاهی در ایران هیچ پادشاهی رو حقیقتاً مشروطه کنیم. در واقع تجربه است که صورت نگرفته. چطور الان فکر می‌کنید؟
خب این حرف غلطه. وقتی که محمد رضا پهلوی در پایان حکومت خودش شاپور بختیار رو که از مخالفان سرسخت خودش بود و از جبهه ملی بود به نخست وزیری قبول میکنه و به مجلس و به ارتش و به ارکان دولت میگوید نخست وزیر مشروطه اوست، یعنی اینکه مشروطه شد. پادشاهی که من ازش صحبت میکنم در قالب دموکراسی تاجدار پادشاهی است که در اون پادشاه قانون نیست، قانون پادشاهه. و الا اون نمادی که من ازش صحبت میکنم، اون گرد هماورنده آتنی، همچنان که امروز میبینیم مردم وقتی میرن در کنار مسجد گوهرشاد میگن رضا شاه روحت شاد، مردمی که زیر فشار هستن یه نوع عقل سلیمی دارن که بعضی وقتا تو ادیت شما نمیبینید. به بهترین شکلی این مخالفت خودشونو با نظام موجود اعلام میکنن و نشون میدن که نقش این نماد در هم پیوند زدن و نگه داشتن این گربه‌ای که در قلب جغرافیای تاریخ 3000 ساله با ما بهش میگیم ایران، نقش اون نماد میتونه یک نقش حیاتی باشه، به ویژه در جامعه‌ای که 40 سال است از یک نظام جمهوری مذهبی شدیدترین صدمات خورده، در جامعه‌ای که تا بدین حد آسیب دیده، نقش یک پادشاه ایرانی در چارچوب یک دموکراسی تاجدار در نگه داشتن این کشور و جلوگیری از سقوط بیش از این کشور میتونه نقش بسیار مهمی باشه.
آقای جلال تهرانی، به شعار رضا شاه روحت شاد اشاره میکنن آقای پرهام، شما نمیدونم در این مورد چه توضیحی خواهید داد؟
بله، مشکل اصلی که به نوعی این جمهوری هم سلطنتی شده، یعنی صاحب سلطه شده، دقیقا همون منصب مادام العمره. شما مادامی که منصب مادام العمر اونجا بگذارید، سلطنت ایجاد کردید به خاطر فرهنگ استبداد پذیری که ما داشتیم. یعنی ما تجربه آزادی و تجربه یتیم شدن رو به عنوان مردم، بدون پدر شدن رو نداشتیم. الان ما نیاز داریم به عنوان مردم یتیم بشیم، بی پدر بشیم، همانطور که انقلاب آمریکا یتیم شد از پادشاهی انگلستان و توانست جمهوریت رو به معنای مدرنش که هرگز وجود نداشت به وجود بیاره. ما باید مثل مردم آمریکا، مثل کشورهای دیگری که خلق کنیم و راه جدیدی رو برای خودمون درست کنیم، نه اینکه صرفا برگردیم به تاریخ خودمون. و از این جهت کلمه یتیم رو من به کار میبرم. ما به چنین سمبولی نیاز نداریم، بلکه معکوس به عدم چنین نمادی بیشتر نیاز داریم برای رشد. در زمینه شعارها هم که اشاره کردید، ببینید نه هر شعاری که مردم در خیابان بدن برای ما صاحب ارزشه، هر چقدر هم زیاد باشه. یک انقلاب سال 57 رو تجربه کردیم، شعارهای ابلهانه‌ای در اون زمان داده شد که اگر قرار باشه به شعارها استناد بکنیم، خب همین چیزی هستش که تا به امروز دیدیم. بعضی از شعارها عاملیت درشون هست، بعضی از شعارها منفعلن. برای مثال وقتی شما میگید سید علی ببخشید دیگه باید بلند شید، این یک عملیات مردمی داره. وقتی میگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، شما درش عملیات میبینید. ولی شعار رضا شاه روحت شاد، البته میتونید برداشت های زیبایی ازش بکنید، از جمله اینکه داره کلیت نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، ولی خب یک بازگشت به گذشته است. خب روحت شاد بریم فاتحه بخونیم، یعنی شعار فاتحه خانی حساب میشه. یعنی من الان دارم میبینم که ادعی دارم میگن که مردم چنین شعاری دادن پس چنین خواسته اید رو دارن. خب این دقیقا همون مسیر سال 57 رفتنه.
آقای جلال تهرانی عذر میخوام بین صحبتتون، یعنی میخواین بگین که پایگاهی نداره کلن مطالبه سلطنت و پادشاهی در ایران؟
نه، من چنین ادعایی ندارم، حتما پایگاه داره. دلیلش هم این هست چون مردم چیز دیگری ندید.
نکات زیادی در صحبت جناب جلالی تهرانی بود که تناقض‌گویی هم درش بود و مثلا ایشون میگوین که ایرانو نمیشه به دلایل الف ب پ ت با سوئد مثلا مقایسه کرد یا با انگلستان، ولی خیلی راحت ایران رو با ایالات متحده آمریکای 200 چند ساله و 51 ایالتی مقایسه میکنن که من نمیدونم چجوری به یه همچین مقایسه میرسن. سه نکته هست که آرامش دوستدار با الهام گرفتن از تاریخ نگار آلمانی زبان برجسته یاکوب بورکارت روش تاکید داره و اون سه عامل شکل دهنده است در تاریخ، که اون سه عامل فرهنگ، دین و دولت هستند. دولت که امروز ما میبینیم به چه جایگاه ذلیلی تقلیل پیدا کرده. عامل دوم عامل دینه، که ما میبینیم امروز پس از 40 سال ترکیب دین و سیاست، این دین به چه روزی افتاده که در عتبات عکس‌های امامانشون رو میسوزونن. عامل سومی که میمونه عامل فرهنگی است، که این عامل یک عامل کهن در ایران، ادبیاتش ادبیاتی است که نه من میتونم تعریف بدم، نه شما، نه آقای جلالی تهرانی. ادبیاتی است که واژه شاه رو به دیگر ادبیات و لغتنامه ها و دیکشنری های تمام دنیا صادر کرده و با این ادبیاته که ما باید فردای ایران رو بسازیم. دموکراسی تاجدار، اون چهره نمادین، میتونه تسهیل کننده مهمی باشه. کشوری که انقدر صدمه دیده، انقدر آسیب دیده، اگر بیایم حالا یتیمش هم بکنیم، اگر شما فکر میکنید راحت تر میشه در ایران فردا رو با هم نگه داشت و بازسازیش کرد، که خب بگید چجوری و با کدوم چهره ای که 80 میلیون ایرانی بشناسند. شاهزاده رضا پهلوی رو یا پدر بزرگشون رو میشناسند و مردم، توده مردم، از اون چیزی که میشناسن استفاده میکنه، نه از اون چیزی که نمیشناسن و از اون چیزی که درشون ریشه داره. نه بازگشت به گذشته است، نه بازسازی استبداد در پایان قاجار. امکان ساختن دموکراسی در ایران نبود، برای اینکه شما نه طبقه متوسط داشتید و نه بر دوش چیزی حدود 20 میلیون رعیت ایرانی با 98-99% بی سواد، شما نمیتونید دموکراسی بسازید. و اونجایی که کشور ما به درجه ای از رشد رسید که میتونست داشته باشه، محمد رضا پهلوی با انتخاب شاپور بختیار و گذاشتن کلید قدرت در میان دستان شاپور بختیار نشون داد که میتونه مشروطه باشه.
آقای جلال تهرانی، آقای پرهام معتقد هستن که ما این تجربه رو به حال در دوره کوتاهی از تاریخ معاصرمون داشتیم و پیش از اون هم امکان مشروط شدن قدرت استبدادی در ایران وجود نداشته. خب دلایلی هم که میارن دلایل شناخته شده است. پاسختون چیست؟
چون سقوط رژیم شاه مشخص شد و به قول این اتوبوس به سمت دره داشت میرفت، در لحظه‌ای که داره در دره سقوط میکنه، شاه از پشت فرمان میاد کنار، میگه بختیار تو بشین. یعنی زمانی که انقلابی آمد، فشار آمد و او رو مجبور به این کار کرد. موضوع آمریکا اتفاقا به صحبت دیگر آقای پرهام ارتباط پیدا میکنه که اشاره کردن که زمان مشروطه ما جامعه مدنی نداشتیم، جامعه شهری و کلان شهری نداشتیم. در این تردیدی نیست، قدم های اولیه برای قانون گذاری، یعنی قانون رو از دست پادشاه و به سلیقه پادشاه گرفتن و به نهاد مردمی دادن، تجربه اولیه شروع شد که رضا شاه متاسفانه این تجربه رو ناکام گذاشت. یعنی در واقع خیانتی بود که پهلوی ها به مشروطه کردن. در صدر مشروطه ما نزدیک 90 روزنامه داریم، قولهایی مثل سور اسرافیل، ده خدا، فروقی، سردبیر حسن دارم نیستن. در آخر پادشاهی محمد رضا پهلوی دو تا روزنامه هستن دارن با هم رقابت میکنن در بله قربان گفتن. من دقیقا معکوس نظر آقای پرهام دارم. فکر میکنم اتفاقا چهره‌گرایی، اتفاقا نمادگرایی یک روش سنتی است و جلوی ما رو برای آینده میگیره و دقیقا باعث رشد همون فرهنگ استبداد پذیر ما میشه. چهره‌ای که شما ازش صحبت میکنید که آقای رضا پهلوی رو همه ایران میشناسن، اتفاقا دشمنان ایشون، یعنی کسانی که مخالفش هستن، خیلی بیشترن. محال هست در آذربایجان، در تبریز یک نفر بگه رضا پهلوی. اگر به رضا پهلوی خیلی اصرار ببرزید اونا میگن جدا میشه. کردستان محال هستش یک نفر بگه رضا پهلوی. همینطور شما برید اهواز، عرب‌های اهواز ما، همینطور برید بلوچستان. یعنی نگرانی برای تجزیه ایران به مراتب بیشتر هستش اگر بخوایم تمرکز رویشون بکنیم و بخوایم چهره نشون بدیم.
بسیار خوب، اجازه بدید که من از آقای پرهام خواهش کنم که در پاسخ به صحبت‌های شما جمع‌بندی نکاتشون رو مطرح بکنن.
چیزی که من یادم میاد از همین اتفاق که همین تابستون افتاد، یاشاسین آذربایجان یاشاسین ایران، فکر می‌کنم شعارش از جای اومده بود که آقای جلالی تهرانی یا نشنیدن یا نمی‌خوان بشنوند. من اگر میگویم دموکراسی تاجدار و میگویم این نماد میتواند نقش به هم پیوند زننده داشته باشه، به خاطر شرایط بحرانی است که کشور باهاش روبروست، با دوگانه هستی و نیستی مواجه شده ایران پس از 40 سال حکومت جمهوری. برای نجات این کشور ما باید یه روش تجربی و خرد نقاد رو پیش بگیریم، ببینیم چه جوری میشه این کشور رو نجاتش داد، با کدوم دستندرکاران، با کدوم اسمها. برای اینکه نمادی است مأنوس‌تر برای 80 میلیون ایرانی و نمادی است ایرانی کهن که کار گذار رو تسریع و تسهیل خواهد کرد. الگوی قدرت مورد نظر من دموکراسی تاج داره، ولی برای رسیدن به اون چهره و نام شاهزاده رضا پهلوی به همون دلایلی که گفتم تسریع کننده و تسهیل کننده است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای جلالی تهرانی. خواهش میکنم زمان خیلی کوتاهی داریم، شما هم صحبتاتون رو جمع‌بندی بفرمایید. به هر حال آقای پرهام تاکیدشون بر کهن الگو بودن پادشاهی در ایران هست و خب خیلی ها هم عمدتاً به خواست و جایگاه تاریخی سلطنت در ایران اشاره میکنن. حتی هگل فیلسوف آلمانی هم اولین دولت پادشاهی میدونه ایران بزرگ رو. بنابراین شاید در جمع‌بندی بد نباشه که شما توضیحی بدید که با وجود این کهن الگو چرا فکر میکنید که پادشاهی نمیتونه اونطور که آقای پرهام میگویند ارزش حالا سمبولیک یا نمادین داشته باشه که وضعیت ایران رو به طور مفروض بخواد در آینده عوض بکنه.
چون هدف ما دموکراسی است و هدف ما پیشرفت است، بنابراین این کهن الگوهای زیادی وجود داره. این کهن الگوها در مسیر دموکراسی نمیتونن باشن، باید شروطی رو براش بگذاریم، از جمله اصطلاحی که به کار بردن پادشاهی قانون، که البته این باز بین صحبت خودتون تناقضه، چون اگر داریم میگیم حاکمیت قانون، منظورشون از پادشاهی قانون حاکمیت قانون هستش، این با اون حرفی که میگن پادشاه نباید حاکمیت داشته باشه متناقض میشه. آن چیزی که باعث کنار هم آمدن مردم ایران میشه توافق خردمندانه است. مشکلی که اصلاح طلب ها و سلطنت طلب ها هر دو دارن اینه که مردم رو در این سطحی نمیدونن که برای خودشون تصمیم بگیرن. بنابراین باید یک نمادی اونجا وجود داشته باشه تا مردم گردش باشن. مردم تجربه پدر بزرگ خودشون رو نگاه میکنن. در جاهایی از ایران که بیش از 70% جمعیت ایران رو هم تشکیل میدن و زبان مادرشون زبان فارسی نیست، تجربه تبعیض داشتند از خاندان پهلوی. به همین جهت به نظر من تأکید بر ایشون و تأکید بر پادشاهی بیشتر یک دیوایدره و خیلی خطرناک، پراکندگی ایجاد میکنه و توافق رو که یک حرکت خردمندانه برای اتحاد هست رو تبدیل میکنه به نمادگرایی برای اتحاد که یک گاه سنتی است و به نظر من در قرن 21 نه میسر هست و نه مطلوب.
خیلی سپاسگزارم رامین پرهام و مهدی جلالی تهرانی این هفته در تابو مهمان ما بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda